أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت سابقه بحث در این بود که اگر غیر متمکن از قربانی، سجود در فراسه حج را در مکه و در طویف نگرفت، بنا دارد بعد رجوع الى اهل، بعد رجوع به بلد، اینجا بعد روزه بگیره، آیا باید این سه روز را جدای از روز هفتم قرار بده، اون قطعه هفت روزه قرار بدهد، یا اینکه میتواند جمع بکنه این سه روز و هفت روز را مجموعاً ده روز متوالی روزه بگیره؟ خب در متن فرمودن که این کار را انجام نده، لا یجمع بین ثلاثه و سبعه، بین ثلاثه و سبعه جمع نکنه. کلام در این بود که این نظر مشهورم که مشهور در کلمات هستم همینه، در مقابل عده ای از فقها قائل به جواز جمع بین سه روز و هفت روز شدن، که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم ناینی و البته فقهای دیگه هم هستن که ملتزم به این شدن، مثل مرحوم صاحب حدائق هم ملتزم به این هست، بلکه حتی مرحوم شیخ طوسی هم در استفسار عبارتی داره که همین را نشون میده که جایز هست این ده روز متتابع بعد رجوع به بلد، ده روز متتابع روزه بگیره. خب این اختلاف قولی هست و این که فقط مثلا طرف مقابل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم ناینی باشه، اینطور نیست که فقط این دو نفر باشه، دیگرانی هم هستن که همین قول رو دارن، ولی البته مشهور همینه که لا یجمع بین ثلاثه و سبعه. خب با توجه به این که منشأ این اختلاف در روایات وارده در باب و قابل استدلال به اون در باب بوده، باید ببینیم که مقتضای جمع بین این روایات چیه. از یک طرف در طایفه اول ما صحیحه علی بن جعفر رو داشتیم که دلالت میکرد بر این که لا یجمع بین این دو را، بین ثلاثه و بین سبعه را، اینا رو باید از همدیگه جدا بکنه، در دلال میکرد بر عدم تفریق. از طرفی در مقابل این طایفه اول سید ابن جعفر روایت سلیمان ابن خالد بود که دلالت میکرد، یعنی استدلال شده، گفته شده به این که دلالت میکنه بر تتابع در این ده روز بعد رجوع الی اهل، و روایت علی ابن فضل واسطی که اونم دلالت بر این میکنه. البته یه روایت دیگه هم هست که به اون میشه استدلال کرد، صحیحه معاویه ابن عمار، اونم میشه این را در طایفه دوم قرار داد. در صحیحه معاویه ابن عمار این بود که بعد از این که این بعد از رجوع به بلد ده روز روزه میگیره، در باب 47 از ابواب ضرب، حدیث دوم باب، صحیحه معاویه ابن عمار که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از حماد از معاویه ابن عمار قال حدثنی عبدون صالح قال سألت عن المتمتع ليس له عذیه و فاته الصوم حتی یخرج و ليس له مقام، قال یصوم ثلاثه ایام فی التدیر ان شاء و ان شاء صام عشر فی اهله، ده روزش را در اهلش بگیره. اینکه ده روزش را در اهل بگیره، اگر نگیم که ظهور در تتابع دارد، لااقلش اینه که به اطلاقش تتابع را میگیره دیگه. نداره که صام عشرة ایام فی اهلی متفرقن مفرقن بین الثلاثة و سبع، که نداره. لااقلش اینه که به اطلاقش میگیره. یا به همون تقریبی که قبلا گفته شده که امر به عمل مشتمل، امر به عمل با عدد خاص ظاهر در اعتبار توالی هست و تتابع هست و عدم تفریقه، مثل امر به حف شد تواف، حف شد سر که ضروری در توالی داشت، اونم ممکنه در باب صوم هم اگه پیاده بکنیم اینم میشه. حالا کلام در ایده که بین اینها چطور جمع بشه. این چی که در کلام مرحوم خویی در این قسمت اومده بود در روایت علی ابن فضل واسطی، خب اشکال من حیث و سند داشت و من حیث و دلاله هم فرموده بودن که این روایت نهایتش اینی که به اطلاق دلالت میکنه بر تتابع بین ثلاثه و سبر، چون اون چی که در روایت علی ابن فضل واسطی بود این بود که عشرة ایام متتابعات، ولی این تتابع هم در قطعه سه روز اول هست، هم در قطعه هفت روز دوم، قطعه دوم است که مشتمل بر هفت روزه، و هم بین این قطعتینه. این دیگه به اطلاق دلالت میکنه، در خصوص این که وارد نشده، قابل حمل هست برای این که اون تتابعی که گفته شده تتابع بین دو قطعه، تتابع در درون هر یک از دو قطعه هست، نه بین قطعته. این فرمودن که ممکن قابل حمله بر این معنا هست. به این حساب اگر من حیث و سند هم تمام باشد، من حیث و دلاله بله قابل جواب. این نسبت به روایت علی ابن فضل واسطی، نسبت به روایت سلیمان ابن خالد جوابی که داده شده این بود که ولو من حیث سند این روایت تمامه، ولی اون چی که در این روایت اومده نهایت این که به اطلاق دلالت بر این جهت میکنه. بله روایت سلیمان ابن خالد به اطلاقش دلالت میکنه بر تتابع بین دو قطعه، ولی صحیح علی ابن جعفر مقید هست، تصریح میکنه به این که بین ثلاثه و بین ثلاثه و سبعه باید تفریق باشه. خب این اطلاق را باید رفعیت کرد به وسیله دلیل مقید. این جمعی که در کلام مرحوم خویی شده اینه. در مقابل در کلمات اونایی که قائل به جواز تتابع شدن و عدم لزوم تفریق، اونا گفتن که ما نه به وسیله این صحیحه سلیمان ابن خالد یا صحیحه معاویه ابن عمار در حقیقت رفعیت میکنیم از روایت علی ابن جعفر، ما این را عکس میکنیم، طرف دوم را، طایفه دوم را عکس میکنیم، نه اینکه طایفه اول را عکس کنیم. نه، طایفه اول رفعیت از ظهور او میشه و عکس میشه به طایفه دوم. به چه بیان؟ تعبیری که مورد عنوان کلیش اینه که این از باب رفعیت، از باب حمل این دلیل بر مورد حمل صحیح علی بن جعفر بر مورد خاص هست. حالا این احتیاج توضیح داره. توضیحش در کلام خود مرحوم شیخ در استفسار اومده که مرحوم صاحب جواهر هم همین وجرا قبول میکنه. مرحوم شیخ در استفسار این روایت علی ابن جعفر را که نقل کرده، بعد این را توضیح میده، فقرات این را توضیح میده که مثلا در اون فقره سبعه تتابع هست به چه معنا هست، قابل رفعیت یا قابل رفعیت نیست. مثلا میگه این در اون سیه عدیم جعفر که کتاب و ذکر شده، اون روایت قبلی چون در مورد سبعه تفریق را تجویز کرده، این تتابع در سبعه حمله بر استحباب میشه، حمله بر استحباب میشه، چون امام در همون روایتی که قبلا خونده شده که در سبعه راوی میگه که اسحاق بن عمار میگه که در کوفه بودم روزه نگرفتم، بعد به خاطر حاجتی به بغداد رفتم، آیا تفریق بکنم یا نه؟ امام فرمود که بله تفریق میتونه بکنیم. و همونده که خب در سبعه ما روایت تفریق جواز تفریق رو داریم، به واسطه اون دلیل بر جواز تفریق این سعیه علی ابن جعفر که میگوید در سبعه تفریق نباید باشه، سبعه باید متتابع باشه، ثلاثه باید متتابع باشه، این قسمت که سبعه باید متتابع باشه حمله بر استحباب میشه، چون روایت اسحاق ابن عمار تفریق را دلالت داره. این نسبت به این قسمت توجیه. بعد در ادامه در استفسار داره که این که امام فرموده در صحیح علی بن جعفر ولا یجمع بین ثلاثه و سبعه جمیعا، بین سه تا به هفت تا جمع نکنه، و این که بین این سه تا اینا دیگه با هم جفته هم نباشه، اینا باید از هم متفرق باشه، وجهش چیه؟ فرموده وجهش معلومه، به جهت اینکه اون سه تا باید در حج انجام بشه، این سبعه باید در وطن انجام بشه، چون خود آیه میگه فرمود دیگه به سبعتون ازا رجعتون دیگه سلاستون فلحج سبعتون ازا رجعت، تفریق بین اینها معلومه. فرموده که بله قوله علیه السلام ولا یجمع بین سلاست و سبع جمیعا الوجه فیه هو ان صوم سلاست الایام لازمون فلحج و سبعتون ادا رجع الى اهله فکیفه یجمع بین هما، دیگه معنی نداره که این تفریق معلومه دیگه. دو این ایشون میفهمن که این روایت از اینجا شروع میشه، این روایت پس این که میفهمن لا یجمع به خاطر این که زمان هر کدوم معلوم هست دیگه، عملا از هم متفرقه. خب این نسبت به کسیه که این کار رو بخواد روزه رو در زمان خودش بخواد بگیره، یعنی اون ثلاثه رو بخواد در مکه بگیره، اما کسی که اون ثلاثه در حج ازش فوت شده، قبل از یوم العید انجام نداده، بعد از یوم العید هم بعد ایام تشریق هم مادامی که در مکه بوده انجام نداده، در طریق بوده انجام نداده، بعد رجوع به عرض میخواد انجام بده، میگه این روایت اونجا رو اصلا نظر نداره. فاما من فاته و ثلاثه الایام فی الحج حتی رجع الى اهله جاز له الجمع بینها و بین سبعه، ای که این رو بخواد انجام بده این عیب نداره. چرا؟ الا ما قدمنا، این ما قدمنا همون بله روایت علی ابن فضل واسطی رو قبل از او ذکر کرده بود، روایت علی ابن فضل واسطی رو ذکر کرده، اون وقت بر اساس در حقیقت روایت علی ابن فضل واسطی فرموده که این روایت علی ابن جعفر که میگوید لا، این روایت علی ابن جعفر که میگوید که لا یجمع بین الثلاثه و سبعه، این ناظر به که جایی است که شخص هر دو را در موطن اصلیش بخواد انجام بده. خب انجام دادن ثلاثه و سبعه در موطن اصلیش حتما با تفریق دیگه، و الا نسبت به کسی که در موطن اصلی انجام ندار بعد بخواد انجام بده، این صحیح علی بن جعفر نظر به او نداره. این قسمتش را ما با روایت قبلی یعنی روایت علی بن فضل واسطی باشه با این روایت درست میکنیم. این برای کیفیت جمعی که در کلام مرحوم شیخ دوسی در استفسار بوده همین، مرحوم صاحب جواهر هم از همین بیان استفاده میکنه. ایشون فرمود که این بله از این که بین ثلاثه و سبعه باید تفریق بشود و تفریق معتبر هست، فرموده ظاهر اعتبار تفریق بین ثلاثه و سبعه بلا خلاف اجد و فی بل ان المنتها نسبت و الى علماءنا لظاهر الآیه، دون آیه بمره سلاسه در حج سبعه ادارجه هم. و همینطور روایت علی ابن جعفر که دلالت داره برای که لا یجمع بین سلاسته و سبعه، این تعبیر در روایت علی ابن جعفر. در ادامه صاحب جواهر فرموده لکن الظاهر اختصاص و ذالکه به ما ازا سام فی مکه، اون سلاسه را در مکه بگیره، اینجاست که تفریق معتبر هست و لازم هست. اما لو وصل الى اهلی ولم یکن قد صام الثلاثه لم یجب التفریق کما نص علیه الفاضل فی محکی منتها. صاحب جواهر اینجا به مرحوم علامه میگه، مرحوم علامه همین را قائله که بله، که همونطور که مرحوم شیخ طوسی در استفسار قائله، مرحوم علامه در منتها هم همین قول قائله که یجوز و تتابع در عشرت ایام در بلد، بلکه حالا صاحب فرموده که این جایزه، این روایت ناظر به اونجا نیست، بل هو ظاهر الامر به صوم العشره فی ما سمعت من النصوص. این امر، چون اون روایت قبلش روایت مثل روایت معاویه بن عمار، روایت سلیمان بن خالد، اینا رو نقل کرده که اینا در اون روایات بوده که عشره ایام اگر روزه نگرفته بعد رجوع الی بلد میخواهد روزه بگیره، اگر روزه نگرفته در سفر، در طریق، در مکه روزه نگرفته، باید عشرت ایام در بلد رو روزه بگیره. خب این عشرت ایام در بلد ظاهر در تتابع هست، تقریب این ظهور همونیست که قبلا هم عنوان شده که امر به عمل با عدد خاص ظاهر در تتابع و توالی هست. خب اینجا پس بر این اساس ما بله در اینجا در مقابل اون جمعی که در کلام مرحوم آقای خویی ادعا شده، بله که فرموده که ما سعیه علی ابن جعفر را باید مقید اطلاق سعیه سلیمان ابن خالد قرار بدیم یا اطلاق سعیه معاویه ابن عمار، بر ندارد اونم مثل از جهت مضمون نهایتش مثل روایت سلیمان ابن خالد باشه، باید ما سعیه علی ابن جعفر را مقید اطلاق قرار بدیم، نه اینکه روایت بله روایت سلیمان ابن خالد یا روایت معاویه ابن عمار اینها را موجب حمل سعیه علی ابن جعفر بدونیم و اختصاص بدیم مضمون سعیه علی ابن جعفر را به من، بله اختصاص بدیم سعیه علی ابن جعفر را به من یصوم و ثلاثه ایام در حج را در مکه را و نسبت به کسی که رجع الی اهلی نمیشه. خب این در اینجا این دوتا دو جمع هست، کلام در اینه که ما به اصطلاح کدوم یک از این جمع صحیحه در بین هم. خب در این قسمت باید ابتدا به اصطلاح این مدلول صحیحه علی ابن جعفر را و همینطور مدلول صحیحه سلیمان غالب را فی حد نفسهی حساب بکنیم، ببینیم اصلا اینها تعارض دارن در این قسمت بلو به حسب نظر بدوی تا احتیاج به جمع پیدا بشه یا اینکه تعارضی در کار نیست. اگر ما در سعیه علی ابن جعفر که دلالت میکنه بر اینکه لا یجمع بین الثلاثه و سبعه بگیم این اختصاص دارد، ناظر فقط به کسی است که این ثلاثه و سبعه را در موطن اصلیش انجام میده، یعنی ثلاثه حج را در مکه و در طریقش یا در طریق انجام میده. اگر بگیم اختصاص به این داره، خب دیگه اصلا در قسمت تتابع بین سبعه و ثلاثه بعد رجوع الی اهل ما دلیل بر تفریق و عدم تتابع نداریم، میمونه فقط روایت بله روایت سلیمان ابن خالد و روایت معاویه ابن عمار و روایت علی ابن فضل واسطی. اگه مدلول سعی علی ابن جعفر این باشه، خب اینجا مورد لزوم تتابع و عدم جواز تفریق این میشه که همه رو مثلا در حج نگیره، سه روزش رو در حج بگیره، بقیهش رو بعد رجوع الی اهل. در حقیقت مضمون صحیحه علی بن جعفر در این قسمت یک حکم تعبدی نیست، بلکه در حقیقت توضیح و بیان به اظهار نفس ما ذکر فی الآیه است. چون در آیه فرموده که ثلاثه در حج سبعه اذا رجع، حضرت علی بن جعفر را اگر ما بگیم که لا یجمع بین ثلاثه و سبعه، میخواد ناظر به کسی است که در مکه است، این در حقیقت لا یجمع بل یفرق، این در حقیقت بیان همون چیزی است که از آیه استفاده میشه، مفاد آیه است، تصریح به مفاد آیه است، نکته اضافه در کار نیست. این اگه اینجور هم بکنیم لازمش این باشه. و چون این قسمت برخلاف ظاهر روایت علی بن جعفر هست، بله برخلاف ظاهر روایت علی بن جعفر، چون در روایت علی بن جعفر، علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوالش اصلا اینه که این سبعه و ثلاثه‌ای که در حج هست اینا بالاخره متوالی باید انجام بشه، تفریق باید بشه، چیه این خصوصیت تفریق و توالی اینها را، در این مورد سواله. امام علیه السلام این که مورد سواله ظاهرش که نسبت به همه موارد نسبت به سواله، مورد سواله چه نسبت به که دیگه هر کدوم از اینا را در موطن خودش، مثلا ثلاثه حج را در موطن خودش که در حج باشه، در مکه باشه، قبل ایام تشریق باشه انجام بده، چون که دیگه فاتحو همه این موارد رو میگیره. بالاخره این ثلاثه حج را و سبعه، این سبعه را چجوری باید انجام بده؟ ایسوم ها متوالیتن او یفرق بینها، با یا تفریقه، تفریقم هم تفریق در خود این قطعات، هم تفریق بین دو قطعه، تفریق در درون دو قطعه به تفریق بین القطعه، همه اینها مورد سواله. امام علیه السلام در مقام جواب هم اون چی که فرموده اینه که بله اون ثلاثه اول، اون ثلاثه باید تتابع باشه، تفریق درش تفریق درش کافی نیست، سبعه باید تفریق بشه، باید تتابع بشه، تفریق نشه، ولی بین سبعه و ثلاثه باید تفریق باشه، جمع نشه. خب ظاهر روایت علی بن جعفر اینه که در مقام بیان کیفیت اتیان این ثلاثه و سبعه در علا جمیع تقادیر هست، نه این که در مقام بیان اینه و در مقام بیان این جهت فرموده که بین سبعه و ثلاثه و ثلاثه نباید تتابع و جمع باشه، باید تفریق باشه. ما اگر بگیم که این روایت علی بن جعفر موردش فقط این قسمت لایجمع ناظر به اون بیان، ناظر به کسی است که در مکه انجام میده، ثلاثه در حج در مکه انجام میده و این فرض را نمیگیره، این دیگه در حقیقت بیان نکته اضافه نمیشه. حمل روایت بر اینه که در حقیقت داره توضیح میده، نه اینکه مطلبی را به صورت تأسیسی داره بیان میکنه، یه مطلب اضافه غیر ما ذکر فی الکتاب را داره بیان میکنه، به این خلاف ظاهره. پس در این طرف که روایت علی بن جعفر طایفه اول اختصاص داره مضمون او به کسی که در مکه ثلاثه را انجام میده و شخصی را که ثلاثه را در بلد انجام میده نمیگیره، این در صحیح علی بن جعفر صحیح نیست که ما این حمل اینجوری را انجام بدیم و این برخلاف ظاهر. پس دلالت صحیح علی بن جعفر از این جهت تمامه که بین ثلاثه و سبعه در بلد هم نباید تفریق بشه، این از این طرف. بعد از این باید این طایفه دوم رو حساب بکنیم. طایفه دوم که سعیه علی ابن سعیه سلیمان ابن خالد و سعیه معاویه ابن عمار هست، سعیه معاویه ابن عمار هست، آیا این روایت دل مستفاده از این روایت اطلاق هست؟ این روایت دلالت میکنه بر این که بله دلالت میکنه بر این که این عشره را متتابعا انجام بده، دلالت بر تتابع میکنه، یا در حد لزوم یا در حد جواز آیا دلالت میکنه، یا اینکه نه این سعیه سلیمان ابن خالد و روایت معاویه بن عمار از این جهت در مقام بیان نیست که دلالت بر کیفیت اتیان داشته باشه. روایت علی ابن فضل واسطی درش متتابعات بوده، ولی در روایت سلیمان ابن خالد و در روایت معاویه ابن عمار اون مقداری که در لفظ اومده در کلام امام علیه السلام اینه که 10 روز را بعد رجوع به عرض انجام بده، اما این 10 روز را به تتابع انجام بده کیف در مقام کیفیت اتیان معلوم نیست که در مقام بیان این جهت باشه، چون اون چیزی مورد سوال بوده اینه که مورد سوال بوده اینه که این شخص در این ثلاثت ایام را چیکار بکنه، در موطن اصلیش اگه انجام نداد، در مرتبه اولاش انجام نداد، بعد از ایام تشریق انجام بده، کی انجام بده. در اون قسمت امام فرمود اون آخر فرمود که اگه نتونست انجام بده ثلاثه را بذاره در بلد کل 10 روز را در بلد انجام بده. این کل 10 روز را در بلد انجام بده یعنی اون ثلاثه وجوبش منتفی نمیشه، باید اون را انجام بده. این کل 10 روز را انجام بده، اما کل 10 روز را به چه کیفیت انجام بده ناظر به این جهت نیست تا ما حتما از او اطلاق بگیریم. بله ناظر که از او اطلاق بگیریم بگیم اتیان عشره میگیرد جایی که متتابعاً باشه یا متفرقاً باشه، یا اینکه ادعا بکنه مثل مرحوم صاحب جواهر که اصلا ظاهر در تتابع هست، این ظهور امر به عمل با عدد خاص در تتابع در جایی است که دلیل در مقام بیان وجوب خود او باشه و این عدد خاص را ذکر کرده باشه، از او استظهار میشه که تتابع. ولی اگر ما این روایت سلیمان بن خالد و روایت معاویه بن عمار را گفتیم، اون که در این روایت اومده اینه که اون ثلاثه‌ای که برش لازم بود در حج انجام بده، اگه در حج انجام نشد اون وجوب ساقط نمیشه، بعد رجوع به اهل باید کل 10 روز رو انجام بده. اینطور نیست که شخصی که لم یقدر علی ثلاثه حج بعد رجوع الی اهل فقط 7 روز انجام بده، نه، اون کل 10 روز تلک عشرتون کامله هنوز در حق این ثابته. اگر مجبور این روایت رو به این صورت ما توضیح دادیم، دیگه این روایت در مقام بیان اصل وجوب این عشرت ایام نیست تا به اطلاق او یا به ظهورش در اعتبار تتابع بخواهیم اخذ بکنیم، بلکه غایت ما یستفاد عدم سقوط اون ثلاثه است. امر به عشرت ایام بعد رجوع به عرض یعنی اون عشره کاملهی که از قبل لازم بود و ثلاثه یه قسمتش ثلاثه در حج بود، با عدم تمکن یا با فوت در زمان قبلی که زمان حج بود در مکه یا در طریق، این از بین نمیره. اگه مدلول روایت رو این گرفتیم، خب اینجا دیگه در حقیقت تنافی بین این دو دسته از روایت پیدا نمیشه. اون روایت علی ابن جعفر دلالت میکنه بر این که این سبعه و ثلاثه هر جا که انجام میشه به هر کیفیتی که انجام میشه باید متفرقاً باشه، در هر مرحله‌ای که ثلاثه و سبعه انجام میشه باید متفرقن باشه، لا یجمع بینهما. این روایت هم میگه این ده اون ثلاثه ساقط نمیشه، ثلاثه بعد رجوع به هم هم باید به عشره اضافه، به سبعه اضافه بشه، مجموع عشره محقق بشه، اما کیفیتش به چه نحوه این اصلا در مقام بیان این جهت تنافی مرتفع میشه. این ولی اگر کسی گفت نه این روایت عشرت ایام در یعنی سعیه سلیمان ابن خالد به سعیه معاویه ابن عمار این اطلاق داره، یا در یا اصلا ظهور در تتابع داره، اطلاق داره، اگه اطلاق داره بگیم اطلاق داره یا ظهور در تتابع داره. به ملاحظه این جهت باید ببینیم که چه نسبتی بین این دو هست. اگر روایت علی ابن جعفر دلالتش را قبول کردیم، اطلاقش را نسبت به من فاتح و ثلاثت ایام هم قبول کردیم، این روایت سلیمان ابن خالد و روایت معاویه ابن عمار را هم فرض کردیم که ظهور در اعتبار تتابع داره که حرف صاحب جواهر باشه. اگر از باب ظهور پیش رفتیم، خب این روایت در خصوص از جهت موردی در خصوص من فاتح و ثلاثه اومده، در خصوص من فاتح و ثلاثه حج قبل رجوع الی وطن وارد شده، من فاتح و ثلاثه حج را بعد رجوع به وطن فرموده 10 روز متتابع بگیره. روایت علی بن جعفر اطلاق داره، اطلاق داره، چون هم دلالت میکنه بر لزوم التفریق و عدم التتابع، لزوم التفریق و عدم التتابع، هم نسبت به کسی که فاتح الحج، هم نسبت به کسی که یأتی به اون در محل خودش، هم نسبت به کسی که فاتح الحج، نسبت به هر دو اطلاق داره. اگه اینجوری به حساب بکنیم که معنای سید علی جعفر اینجوری بگیریم، خب اینجا رابطه اطلاق و تقلید به این نحو هست که صحیحه علی بن جعفر میشه مطلق، صحیحه علی بن جعفر میشه مطلق، صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه سلیمان بن خالد میشه مقید، نسبتشون نسبت اون خصوص مطلق هست. ما اینا رو باید مقید صحیحه علی بن جعفر قرار بدیم، نه عکس. مگر اینکه بله کسی بگه صحیحه علی بن جعفر در این قسمت درست خاصه، ولی صحیحه علی بن جعفر که دلالت میکنه بر لزوم و تفریق و عدم و تتابع، دلالت میکنه بر لزوم و تفریق و عدم و تتابع، اگر گفتیم که این نسبت به جایی که من فاتح الحج نسبت به او کن نفسه، چرا؟ چون اون قسمتی که شخص در مکه انجام میده تفریقش واضح هست دیگه، روایت بخواد اون امر واضح را بیان بکنه این خلاف ظاهرشه دیگه، امری که در خود آیه بیان شده خلاف ظاهره. پس بعد این که کلام امام علیه السلام در صحیح علی بن جعفر اگر بخواد مفید فائده خاصی باشه، باید نسبت به فرض رجوع الی وطن نسبت به اون نظر داشته باشه، ولی اون قسمت قبلی که همون مطلبی که از آیه مستقیما استفاده میشه دیگه، بیان امر واضح که فایده حساب نمیشه. به ملاحظه این جهت صحیح علی بن جعفر هم کنه خاص حساب میشه نسبت به این قسمت، وقت نتیجه این میشه که در مورد من فاتح الثلاثه در حج را و رجع الی بلدهی، در حقیقت این دو طایفه در همین مورد خاص با همدیگه تنافی دارن. صحیح علی بن جعفر میگوید که نباید تتابع باشه، روایت سلیمان بن خالد یا روایت معاویه بن عمار دلالت بر تتابع میکنه. یکی از اینا میگه تتابع نیست، یکی میگه تتابع هست. اینجا همون حرف ها بر میگرده که اینجا چون اینجا امر ارشادی هست، خطاب ارشادی هست در مقام بیان خصوصیات و احکام وضعی هست، خب اینجا اگه بگیم در این موارد تعارض هست، اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه، تعارض که پیدا کرد نوبت میرسه به اصل عملی دیگه، چون اینجا نوبت میرسه به اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم اینه که هر دو شقش جایزه دیگه، هم تتابع جایزه هم تفریق. ولی اگه گفتیم نه این خطابات ولو خطاب ارشادی هست ولی جای حمله بر استحباب میشه، میشه در مورد واحد که یکی از اینها نهی میکنه از بله یکی از اینها فرموده که لا یجمع جمع نکنه، یکی دیگه فرموده که جمع بکنه تتابع بکنه. خب این اگه به این صورت حساب کردیم، خب اینجا ولو از جهت حکم به لحاظ حکم تکلیفی استحباب معنا داره، ولی چون یکی نهیه یکی امره دیگه نمیشه یکی از اینا رو حمله بر کراهت بکنیم دیگری رو حمله بر استحباب بکنیم، باز تنافی همچنان وجود داره، چون یکی از اینا میگه لا یجمع یعنی یوفا، یکی میگه لا یجمع یکی میگه یجمع، یجمع یکی امر به جمع میکنه ظهور در تتابع هست، یکی ظهور در عدم، یکی امر به تفریق هست، یکی امر به تتابع یکی امر به تفریق. اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، تعارض پیدا میشه، مگر اینکه کسی بگه نه این از نظر کیفیت دلالت با هم دیگه به اصطلاح فرق داره. اون روایتی که میگه عشت ایام، این ظهور در تتابع داره از باب اینکه امر به عمل واحده، این که فرموده که لا یجمع این دیگه نسبت به این مورد صریح در اینه که جمع نباید انجام بشه، تفریق نباید انجام بشه. خب این در جمع عرفی بین این دو خطاب اینطور نیست که از باب حمله بر کراهت و استحباب عرف متحیر بشه. اینجا که تعبیر به جمع به کار رفته، به صراحت کلمه جمع و عدم تتابع و تفریق را در عبارت آورده، کنه این را این در قرینه میشه برای اینکه اون جایی که بله امر در حقیقت اون جایی که تتابع هست او از باب امر به تتابع نیست، او از باب اینه که یعنی میشه تتابع انجام بدیم، در حقیقت میشه حمله بر کراهت. پس بنابر این که در خطابات متضمن لحکم ارشادی تعارض هست که اینا متعارضن، بنابر این که نه حتی در خطابات متضمن لحکم ارشادی حمله بر حکم تکلیفی هم که کراهت و استحباب باشه معنا داره، بنابر این در بعض هم به نظر میرسه که اینجا جای حمله بر کراهت نیست، چون احداما یعمرو بشه ول آخر ینها از نفسشه، به اینا با هم دیگه جمع نمیشه، این جای حمله بر کراهت نیست. ولی یه احتمال در این موارد هست که این که کسی بگه نه ولو احدما یعمر و آخر ینها، ولی کیفیت تعبیر مختلفه، یکی به صراحت عنوان رو آورده، یکی از باب در حقیقت عدم البیان و از باب سکوت در مقام بیان ظهور در تتابع داره. و اون جایی را که لفظ خاصی اومده این در عرض این رو مقدم میکنن بر دلیل دیگه. خب این در صورتی است که ما در طایفه دوم که صحیحه علی بن صحیحه سلیمان بن خالد به صحیحه معاویه بن عمار باشه، مدلول او را بله لزوم و تتابع بگیریم، این به این کیفیت در این مسیر باید تنافی بین اینها حل بشه. ولی اگر ظهور روایت ولی اون را بالاطلاق بگیریم، یعنی دلالت صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه معاویه بن عمار را بر جواز و تتابع بالاطلاق بگیریم، امام فرمود 10 روزه بگیر، این 10 روز را ممکنه متفرقن ممکنه متتابعن، دلال بر جواز تتابع میکنه. اگر اینجوری بگیریم اون وقت در نسبت ملاحظه نسبت بین این صحیحه سلیمان بن خالد مثلا با روایت علی بن جعفر آیا اینا متعارض حساب میشن یا متعارض حساب نمیشن؟ خب در بدو هم نسبت اون حدود منوجه، اون حدود منوج که شد حالت تعارضه، چون اون صحیحه علی بن جعفر میگوید که تتابع جائز نیست چه در نسبت به کسی که در مکه هست در سلاسل در مکه رو انجام میده و چه نسبت به کسی که در بلدش اومده. ولی روایت سلیمان بن خالد میگه تتابع هم جایز هست در جایی را که رجع الى بلدی، هم تتابع جایزه هم تفریق جایزه، هم تفریق جایزه به اطلاقش. نسبت به جواز تتابع ماده اجتماع بین دو دلیل میشه. در بدر هم نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست و حکم تعارض پیدا میشه در اینجا. ولی ممکنه اینجا در نهایت بگیم که این روایت علی ابن روایت سلیم بن خالد مقدمه. چرا؟ به این بیان که درست در مجموع نسبت اون خصوص منوج هست، ولی از جهت موضوعی یکی از اینها اخص از دیگری است. سعیه علی ابن جعفر وارد شده در مطلق کسی که یورید و اتیان به سلاسه را، چه مصداق انجام دادن سلاسه در محل اصلیش باشه، چه من پاتال حج. از جهت موضوعی سعیه علی ابن جعفر اطلاق داره، ولی سعیه سلیمان خالد در خصوص من پاتال حج وارد شده دیگه. این میشه در خصوص این وارد شده، ولو از جهت حکمی اطلاق داره، میگه این عشره را چه به تتابع چه به تفریق، ولی از جهت موضوعی خاصه. بنابراین این که در نسبت گیری بین دو دلیل ما باید موضوع را نگاه بکنیم و اطلاق و عموم از نایه حکم مورد نظر نیست. جمع سنایی بین اینا میشه که با سعیه سلیمان خالد را مقید روایت علی بن جعفر قرار بدیم. اینا همه در فرضی است که ما اینا رو قبول کرده باشیم، یعنی این مدلول ها را در سعیه علی بن جعفر و در سعیه سلیمان خالد که طرف مقابل هست، این مدلول ها را قبول کرده باشیم. اگر اونا را قبول کردیم در مقام حل و جمع بین طایفتین، از نظر سنایی عکس اونی میشه که مرحوم آقای خویی فرموده که نه تنها ما سعیه علی بن جعفر را نمیتونیم مقید اطلاق روایت سلیمان بن خالد قرار بدیم، بلکه بعد سعیه سلیمان بن خالد را باید مقید اطلاق قرار بدیم. از جهت سنایی نتیجه اینه، اگه کسی بگه نه در این موارد تعارض حساب میشه، اطلاق از هر جایی که پیدا شد، چه از نایه موضوع چه از نایه حکم، اطلاق اگه پیدا شد، اینا نسبت اون حضور منبعی درست میکنه، با هم دیگه تعارض میکنن. اگه کسی اینو گفت، خب بله اینجا دیگه حکم تعارض رو باید پیاده کرد. ولی بر اساس اونچه که در خود کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحث هست که ملاک در نسبت گیری بین ادله ملاحظه موضوع ادله طایفتین، نه ملاحظه حکم، اینجا از جهت سنایی نتیجه بعد میشه.